بعد از این موسیقی و ترانه قشنگ وارد بخش سوم صبحانه با خبر شدیم. ساعت 8 صبح در ایران هست و همیشه رأس همین ساعت ما آخرین بخشمون رو شروع میکنیم، یعنی نیم ساعت آخرمون رو. یک ساعت از این برنامه گذشته و تا 8 و نیم صبح شما هستیم با چند تا گزارش و گفتگوی دیگه، همتون براتون موسیقی و ترانه هم پخش میکنیم. آخرین خبرهای فرهنگی هنری رو هم میشنوید در کنار خبرهای سیاسی. با خبر شروع کنیم. بعد از خبر براتون میگم که چه چیزهایی داریم تو نیم ساعت آینده. شاهین بشیری
با سلام مجدد. برخی از دیپلمات‌های اروپایی میگویند امید زیادی به حضور و همکاری ایران در گفتگوهای هسته‌ای دیده نمی‌شود. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران خواسته برای از سرگیری مذاکرات در مورد پرونده اتمی‌اش اقدام کند. خانم اشتون در پاسخ به نامه سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی از تهران خواسته است که اراده و خواست خود برای پاسخ دادن به نگرانی‌های جهانی را نشان دهد و بدون هیچ گونه پیش شرط وارد مذاکرات سازنده شود. بنابر گزارش‌ها چین و روسیه از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند جزئیات مورد ابهام در مورد برنامه هسته‌ای ایران منتشر نشود. این دو کشور دلیل خواسته خود را امکان کاهش همکاری‌های ایران ذکر کردند. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است ماه آینده میلادی گزارش دیگری در مورد پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران منتشر کند. روزنامه نیویورک تایمز پیش از این گزارش کرده بود که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای منزوی تر کردن ایران از آژانس خواسته است که اطلاعات طبقه بندی شده ای را که گفته می شود نشان دهنده دست زدن ایران به طراحی و آزمایش فناوری تسلیحات هسته‌ای است منتشر کند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران گفت که تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وی با اشاره به اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در خصوص احتمال تغییر نظام سیاسی به نظام پارلمانی در آینده احتمالاً دور گفته است تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است که به گفته وی قدرت انتخاب مردم را محدود و محصور می کند. آقای رفسنجانی افزود این قطعاً مد نظر رهبری نبوده است، چرا که تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. دو روز پس از زمین لرزه 7.2 ریشتری شرق ترکیه، بر پایه گزارش‌ها شمار قربانیان این زمین لرزه به بیش از 270 نفر رسیده است. شمار مجروحان هم دست کم 1300 نفر اعلام شده است. این زمین لرزه بعد از ظهر یکشنبه در استان مرزی وان در ترکیه روی داد و شدت آن به حدی بود که به چندین روستای مرزی ایران نیز آسیب وارد کرد. به گفته یکی از مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی، جسد معمر قذافی امروز سه‌شنبه در محلی نامعلوم در بیابان دفن می‌شود. بنابر همین گزارش قرار است به همراه معمر قذافی اجساد پسرش معتصم و یکی از مشاورانش نیز امروز در گروه‌های بی‌نشان دفن شوند. معمر قذافی رهبر سابق لیبی پنجشنبه گذشته در زادگاهش سرت کشته شد و جسدش تا دیروز دوشنبه در سردخانه‌ای در مصراته در معرض دید عموم قرار داشت. و خبر آخر این که روز دوشنبه تانک‌ها و خودروهای زرهی ترکیه در تعقیب نیروهای پیکاکا وارد خاک عراق شدند. بر پایه گزارش‌ها ستون‌های نظامی ترکیه در حال پیشروی به سوی اردوگاه هفت‌تنین در 20 کیلومتری درون عراق هستند.
مرسی شاهین بشری، باش خدافظی می‌کنیم. خبرها رو می‌تونید ساعت 9 صبح به وقت ایران باز هم از رادیو فردا دنبال کنید. ادامه در 25 دقیقه آینده اینها رو میشنوید. باز هم تحریم ایران، اسم چند فرمانده نظامی دیگه وارد لیست تحریمی های آمریکا و اتحادیه اروپا شد.
این تحریم اثرات اون در زندگی روزمره مردم عادی حتی ملموس شده به لحاظ فشارهایی که روی بانک ها اومدن.
واکنش هاشمی رفسنجانی به احتمال تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور در ایران. بعد جشنواره فیلم توکیو و دو فیلم ایرانی که با استقبال روبرو شدن. همراه ما ببینید. 85 دقیقه هست در ایران و اولین گفتگوی این ساعت رو بشنویم در 25 دقیقه آینده. اتحادیه اروپا و آمریکا روزهای گذشته تعدادی اسم دیگر رو از فرماندهان نظامی ایران به فهرست تحریم‌های خودش علیه جمهوری اسلامی اضافه کرد. اضافه شدن اسم مقام‌ها و شرکت‌های ایرانی به فهرست تحریم‌ها سال هاست که ادامه داره. اما الان این سوال پیش اومده که این روش و این شیوه تحریم چقدر مؤثر بوده در گذشته. مراد ویسی از رادیو فردا در گفتگویی با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین در لندن، نظر اونو درباره این موضوع میپرسه.
موقعی که اقدامات حادتر عملی نیست و هدف این کشورها این هستش که به نوعی جدی بودن خودشون رو به دولت ایران منتقل بکنن، خب افزایش این اسامی اون جدیت رو نشون میده، اون فشارها رو حالا با درجات بشه گفتش که ملایمتری بالا میبره، ولی اون ضربه کوبنده‌ای که باعث بشه دولت ایران از اون راه و روشی که داره بخواد صرف نظر بکنه، خب به طور مسلم اون نقش رو ایفا نمیکنه و اون نقش نقشیست که به شرایط و زمان دیرتری موکول میشه.
آقای خونساری، اتحادیه اروپا و امریکا اعلام کردن بارها که تحریم‌ها را علیه دولت و حکومت ایران اعمال می‌کنن و در صدد اعمال فشار بر مردم از طریق تحریم‌ها نیستن. چون این تفکیکی در عمل چقدر ممکن هست؟
به هر حال موقعی که یک شرایط اینچنانی پیش میاد، تر و خشک با هم می‌سوزن. این غیر قابل انکاره. امکان نداره که شما فشار روی دولت ایران بگذارید و در شرایط فعلی مردم آسیبی به اونها نرسه. ولی خب اون چی که مسلمه، موقعی که فشارها محدود به یک مسائلی که به روند کار دولت مرتبط میشه و فشارها طوریست که به زندگی روزمره مردم دخالت مستقیم نداره، این حرف تا حدودی میشه گفتش که یک حقیقتی پشتش هست. ولی در اصل موقعی که فشار روی دولت میاد و دولت ناتوان میشه که اون سرویس های لازم رو به ملت بده، خب ملت آسیب میبینن. و موقعی که دولت سیاست هایی رو اتخاذ میکنه که مردم رو با دنیا روبرو میسازه، خب بدیهیست که تا زمانی که مردم خودشون متوجه عمل کرد دولت نشن و اون آسیب ها رو در زندگی روزمره خودشون نخوان به حساب بیارن، هیچ وقت به فکر این که بخوان یک اقدام جدی برای عوض کردن شرایط بکنن هم نمیفتن.
آقای خونساری، در مورد تاثیرگذاری تحریم ها دو تا دیدگاه وجود داره. بعضیا معتقدن تحریم ها به خصوص تحریم های بانکی مؤثر بوده، اما بعضیا معتقدن که تحریم ها نتیجه ای رو که در پی اون بوده محقق نکرده. کدومی که از این دو ادعا درست هست؟
خب به هر حال اون چیزی که مسلمه این هستش که این تحریم ها اون هدفی رو که داشتن بهش نرسیدن. هدف این بوده که ایران مثلا غنی سازی رو متوقف بکنه که دولت جمهوری اسلامی با یک دهنکجی خیلی بیشتر به اون روش ادامه داده، علی‌رغم اینکه این تحریم ها زیادتر شدن و اثرات اون در زندگی روزمره مردم عادی حتی ملموس شده به لحاظ فشارهایی که روی بانک ها اومدن و آسیب و صدمه‌ای که شرکت های خصوصی و مردم عادی در اثر مشکلات روزمره‌ای که مثلا با کارهای بانکی دارن با اون مواجه هستن. تحریم ها به طور مسلم دولت جمهوری اسلامی رو متقاعد نکرده که سیاست های خودش رو در ارتباط با پروژه هسته‌ای، در ارتباط با صلح و ثبات منطقه و در ارتباط با اون برنامه هایی که جزء برنامه های همیشگیش در ارتباط با اشاعه تروریسم در جهان اسلام و در منطقه خلیج فارس و حتی در مناطق دوردستی مثل آمریکای جنوبی بوده، تغییر بده. ضمن اینی که خب در اثر به کار گرفتن این تحریم ها پیاده کردن این سیاست ها برای مجریانش در دولت جمهوری اسلامی بیشک مشکل تر شده.
مراد ویسی از رادیو فردا با مهداد خانساری صحبت میکرد، دیپلمات پیشین در لندن، درباره تحریم های تازه و اضافه شدن اسم چند نفر از فرماندهان نظامی ایران به فهرست تحریم ها علیه جمهوری اسلامی.
به رادیو فردا گوش میکنید
و یک کمی فاصله بگیریم از این دنیای سیاسی، بریم سراغ اخبار فرهنگی و هنری. اگه تو خیابون ولیعصر هستین و امروز وقت دارید، یکی دو ساعت میتونید وقتتون رو صرف دیدن کاریکاتورهای کامبیز درنبخش بکنید که یکی از بهترین و معروفترین کارتونیست های ایران هست. در خیابون ولیعصر بالاتر از سراح شهید بهشتی یا عباس آباد میتونید گالری آریا رو پیدا کنید و ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب این گالری باز هست و اسم کارهای و اسم نمایشگاه کارهای آقای درنبخش هست بازی‌های ذهنی 2. اطراف نیاوران هستین و شاید تو ترافیک میمونین تا برسین به مرکز شهر، میتونید وقتتون رو صرف دیدن کارهایی بکنید که توی ششمین دو سالانه ملی مجسمه سازی تهران از دیروز شروع شده و این کارها رو در اونجا به نمایش گذاشتن. 2 آبان تا 30 آبان وقت دارید که این 73 اثر خاص مجسمه سازی رو ببینید. من فقط عکساشو دیدم از طریق اینترنت، ولی بعضی از این کارها واقعا درخشانند و حیفه اگر فرصت داشته باشید در تهران باشید، اطراف خیابون نیاوران باشید و سری به فرهنگسرای نیاوران نزنید که این کارها رو ببینید. فیلم سینمایی سعادت آبار که کاری هست از مازیار میری، کارگردان جوان و تازه کاری که کارهای خیلی درخشان رو هم تا الان ساخته، یکی از فیلم هایی هست که با استقبال روبرو شده، به خصوص نسل جدید خیلی این فیلم رو دوست دارن. فیلم سعادت آباد رو از دست ندید که لیلا حاتمی، مهناز افشار و حسین یاری و همطور هنگام قاضیانه در اون بازی کردن. سینماهای ملت، آزادی و فرهنگ این فیلم رو به نمایش گذاشتن. اگر در تهران هستید، توی بعضی از شهرها این فیلم هنوز به نمایش گذاشته نشده، اما مسلماً تا 3-4 روز دیگه توی شهرهای بزرگ اصفهان، شیراز و مشهد هم نمایش داده میشه. و یه خبر خوبم برای کسایی که میخوان تئاتر ببینن ولی ممکنه که روزهای شنبه به خاطر اینکه تئاترها و سالن‌های تئاتر تعطیلن نتونن برنامه ریزی بکنن، اما یکی از این کارها یعنی شمس پرنده که کارگردانش پری صابری هست، اینقدر ازش استقبال شده که خانم صابری اعلام کرده شنبه ها هم اجرا میشه. برابر این میتونید هر روز تا 27 آبان از ساعت 6:30 برید به تالار وحدت و شمس پرنده از دست ندید. من این کار رو دیدم، یکی از کارهای درخشان خانم صابریه.
سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، از این فضای فرهنگی هنری باید یک کمی دور بشیم، دوباره فضا سیاسی میشه، بریم سراغ بحث روز سیاسی در ایران، در داخل ایران، که هفته گذشته موضوع تغییر ساختار سیاسی موضوع روز بود و همطور احتمال تغییر شیوه ی انتخاب رئیس جمهور بحث داغی بود، بحثی که البته با اظهارات آیت الله خامنه ای شروع شد و اوج گرفت. حالا در ادامه اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم به این اظهارات واکنش نشون داده. از حسن جعفری بشنویم.
تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است و این قطعاً مد نظر رهبری نبوده است. این اولین واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی به بحث داغ این روزهای ایران، یعنی احتمال تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور است. هفته گذشته مسئولان ریز و درشت فراوانی در جمهوری اسلامی از پیشنهاد اخیر آیت الله علی خامنه‌ای استقبال کردند و در مدح تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی سخنها سر دادند. اما هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران گفت تحقق نظام پارلمانی مستلزم تغییر در جمهوریت نظام است و تضعیف بخش جمهوریت نظام خلاف قانون اساسی است. پایان نقل قول. البته رئیس مجمع تشخیص مصلحت اضافه کرده است چون این چیزی قطعاً مد نظر رهبر نبوده است. آیت الله علی خامنه‌ای حدود 10 روز پیش 24 مهر ماه در سفر به کرمانشاه گفته بود
ما امروز نظاممون نظام ریاستی است، یعنی مردم با انتخاب مستقیم خودشون رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. تا الانم اگر یک روزی در آینده های دور یا نزدیک احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه.
همین جملات بود که سراسر هفته گذشته را به اظهار نظرهای فراوان درباره مزیت‌های تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی اختصاص داد. یکی از اظهار نظرها هم البته از آن علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بود. آقای لاریجانی شش روز بعد از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در کرمانشاه ضمن استقبال از سخنان او گفت رئیس جمهور می‌تواند از درون پارلمان انتخاب شود، یعنی مثل رهبری با واسطه از طریق نخبگان منتخب مردم انتخاب شود. اما در میانه اظهاراتی از این دست، اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه در دیدارش با جمعی از روزنامه‌نگاران گفت که چنین اتفاقی قدرت انتخاب مردم را محدود و محصور می‌کند. به گفته آقای رفسنجانی، طبق قانون اساسی جمهوریت و اسلامیت دو رکن غیرقابل تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند و چنین تغییراتی می‌تواند به جمهوریت نظام آسیب بزند. آنگونه که از گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام برمی آید، اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار دیروزش بعد از آنکه با سوالات متعددی در مورد دغدغه‌های سیاسی این روزهایش روبرو شده، پاسخ چنین سوالاتی را به آینده موکول کرده است. آقای هاشمی گفته است اولویت من در این مقطع این است که تا آنجا که می توانیم از تفرقه، طرد و عوامل کینه‌ساز خودداری کنیم. تحلیلگران بسیاری بر این باورند که مطرح شدن بحث تغییر نحوه انتخاب رئیس جمهور به دلیل اختلافاتی است که بین آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد بروز کرد و بالا گرفت. اما درست زمانی که بحث های مربوط به تغییر صرفاً به شیوه انتخاب رئیس جمهور می پرداخت، یکی از قانونگذاران از مجمع تشخیص مصلحت، یعنی تنها حوزه ریاست هاشمی رفسنجانی، هم به عنوان اهداف احتمالی تغییر نام برد. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است اگر قرار باشد باب تغییر قانون اساسی را بگشاییم، به نظر این جانب جا دارد راجع به بقا یا انحلال مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بررسی صورت گیرد. محسن قرویان یکی از شاگردان محمد تقی مصباح یزدی گفته است محمود احمدی نژاد آخرین رئیس جمهوری است که مردم مستقیما او را برمی‌گزینند و از سال 92 شکل نظام سیاسی ایران تغییر خواهد کرد. حالا از آن سال به بعد یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس آن هم از تندباد تغییرات در امان خواهند ماند، یا آنچنان که نماینده مجلس حسن غفوری فرد گفته است اصلاً این بحث تا 10 سال آینده هم اجرایی نخواهد شد.
حسن جعفری بود، گزارش زنده‌اش رو شنیدیم درباره واکنش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به اظهارات اخیر آیت الله خامنه‌ای در مورد تغییر ساختار سیاسی و احتمال تغییر شیوه انتخاب رئیس جمهور در ایران.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بله، و الان میخواییم بریم به توکیو در ژاپن که جشنواره فیلم توکیو از روز شنبه اونجا شروع شده در پایتخت ژاپن، و این روزها البته دو تا فیلم ایرانی هم تو این جشنواره نمایش داده شده. محمد عبدی منتقد فیلم که الان در توکیو هست نگاهی داره به این دو تا فیلم.
جشنواره بین‌المللی توکیو که روز شنبه افتتاح شده کماکان ادامه داره و با فرش‌های سبزش به جای فرش‌های قرمز به استقبال فیلم‌های مختلفی از سراسر جهان میره و سعی داره داغ فاجعه فوکوشیما در ماه مارس رو و تأثیر اقتصادی زیانبار اون رو به فراموشی بسپاره. امروز صبح اولین نمایش فیلم مرغ و خورش آلو ساخته مرجان ساتراپی و همکارش منسون پارانو بود که پس از اولین نمایشش در جشنواره ونیز امسال حالا در جشنواره مختلف جهانی به نمایش در میاد. قصه ناصرخان نوازنده ویولونی در دهه 30 تهران که پس از اینکه ویولونش توسط همسرش شکسته میشه تصمیم میگیره در گوشه‌ای کس کنه تا بمیره، در حالی که خاطراتش رو به یاد میاره از جمله عشقش به دختری به نام ایران رو که گلشیفته فرهانی نقشش رو بازی میکنه. پس از انیمیشن پرسپولیس، این اولین تجربه سازندگانش در زمینه کار با بازیگرانه و شماری از بازیگران مطرح سینمای فرانسه هم با خودش همراه داره، از جمله ماتیو آلماری، چیارا ماستوریانی و ایزابلا روسیلینی. به عنوان اولین تجربه در کارگردانی موفق، به خصوص که فضاسازی به شکلی شبیه به انیمیشن و اون رو به فیلم خاصی در فضای فانتزی بدل میکنه. اما سوگ تنها فیلمی هست از داخل ایران که در جشنواره توکیو به نمایش در میاد، ساخته مرتضی فرشباف، فیلمساز جوانی که اولین فیلم بلندش رو ساخته. یک فیلم تجربی ساده است اما جذاب که نوید فیلمسازی رو میده که میتونه آینده قابل توجهی داشته باشه. فیلم یه فیلم جاده‌ایه که همه اون در داخل یک اتومبیل و خارج اون در یک جاده بین شمال تا تهران میگذره، زمانی که یک زوج ناشنوا و لال پسر بچه‌ای رو که پدر مادرش رو در تصادف شب گذشته از دست داده و هنوز خبر نداره دارن به سمت تهران میارن. قالب فیلم گفتگوهای بین این زوج ناشنواست که به صورت زیرنویس نوشته میشه و تماشاگر باید این زیرنویس‌ها رو دنبال کنه. از این رو فیلم به یک فیلم تجربی شبیه شده.
محمد عبدی بود، منتقد فیلم که در توکیو هست و در جشنواره فیلم توکیو که از روز شنبه شروع شده در ژاپن و در مورد دو تا فیلم ایرانی که تو این جشنواره نمایش داده شده و ازشون استقبال هم شده داشت گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دو تا برنامه دیگه بیشتر نداریم. اول میخوایم سری بزنیم به چند تا شهر در ایران و خبرهای استانی رو پیگیری کنیم. بعدش هم آخرین برنامه‌مون دوباره قطعه بامدادی هست. یعنی باز هم سعی میکنیم با یک موسیقی و یک آهنگ خیلی خوب برنامه رو تموم کنیم. اول بریم سراغ استانهای ایران در چهار گوشه ایران.
از چهار گوشه ایران.
شهرام رفیع‌زاده سلام میکنم بهت و همین الان بریم به استان خوزستان در جنوب ایران. از تجمع کارکنای یک شرکت کشتی سازی برامون بگو.
کارگران شرکت کشتی سازی اروندان روز دوشنبه در مقابل فرمانداری خرمشهر دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن. این کارگران اعلام کردن که دست کم 6 ماه هست که حقوق دریافت نکردن و به همین دلیل و پس از پیگیری هایی که از طریق نامه و اعتراض شفاهی انجام دادن و به نتیجه نرسیدن دست به این تجمع اعتراض آمیز زدن. این کارگران علاوه بر این گفتن که پرداخت نشدن حقوق 6 ماه گذشته زندگی اونها رو مختل کرده و اونها دیگر قادر نیستن که به زندگی جاری خودشون ادامه بدن.
در کرمان خوابگاه های دانشگاه باهنر کرمان ظرفیت مشخصی داره که گویا 300 نفره هست، اما گویا 10 نفر از دانشجویان تو همین خوابگاه ظرفیت محدود اسکان داده شدن که باعث به وجود اومدن یه سری مشکلات شده.
بله، معاون دانشجوی دانشگاه باهنر کرمان روز گذشته اعلام کرد که در خوابگاه های دانشگاه باهنر کرمان که ظرفیتش 300 نفر هست در حال حاضر 1300 دانشجو اسکان داده شدند. ایشون البته گفتی که ما مقصر نیستیم، بلکه سازمان سنجش و آموزش کشور مقصر هست، به این دلیل که قرار بوده در فرمها و دفترچه کنکور اعلام بکنه که این دانشگاه خوابگاه نداره، اما این اعلام نشده و در حال حاضر دانشجویان ورودی جدید دانشگاه باهنر کرمان با بحران مسکن و خوابگاه مواجه شدن و این دانشگاه مجبور شده که در خوابگاه هایی که ظرفیت 300 نفر رو داره 1300 دانشجو رو اسکان بده.
آخرین سوال من در مورد شهرهای مختلف متاسفانه در مورد اعدام ها هست، احکام زندان ها، احکام اجرای شلاق ها، که وقتی نگاه میکنی به خبرهای استانی میبینی که توی اکثر شهرها خبرهای مشترکیه.
روز دوشنبه ساعت 6 صبح در بوشهر یک نفر به اتهام قتل یک مامور نیروی انتظامی در ملأ عام اعدام شد، البته در استان بوشهر و در شهرستان جم. اونطوری که روابط عمومی دادگستری بوشهر اعلام کرده، این شخص علی رفیع‌پور نام داشته و به اتهام قتل مظاهر رحیمی مامور نیروی انتظامی در سال 82 به اعدام محکوم شده بود که اعدامش روز گذشته اجرا شده. یک بخش دیگری از این خبر هم مربوط هست به مادر دو پسری که در همین حادثه جان خودشون رو از دست داده بودن، اما این مادر از حق خودش گذشت کرده و قاتل فرزندان خودش رو که قرار بود اون هم در ملأ عام اعدام بشه بخشیده. در اردبیل هم دادگستری استان اردبیل اعلام کرد که یک نفر رو روز دوشنبه به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده و در بندر عباس هم بنابر اعلام دادگستری بندر عباس یک نفر که اسمش اعلام نشده به اتهام سرقت مسلحانه، البته با اسلحه سرد، به 110 ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم روز دوشنبه در میدان شریعتی بندر عباس اجرا شده.
جزئیات بیشتر و مفصل‌تر در مورد خیلی از این گزارش‌هایی که تا الان شنیدید و در مورد همین حتی همین آخرین موردی که الان داشتیم رو میتونید روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com. در ایران نمیتونید مستقیم برید سراغ سایت ما به خاطر اینکه سایتمون فیلتر هست، بنابراین از فیلتر شکن امروزمون استفاده کنید که هست دفتر زرد. از طریق این فیلتر شکن وارد وبسایت رادیو فردا بشید، وسط صفحه اول رادیو فردا میتونید لوگوی فیلتر شکن نسیم و فناوری سایفون رو ببینید. اگر وارد این صفحه ها بشید اطلاعات بیشتر رو پیدا میکنید که بتونید فناوری سایفون رو نصب کنید. از طریق اون اصولا فیلتر شکن دارین برای هر کاری که میخواید بکنید، برای رفتن به سایت خودمون یا به هر جایی که دوست دارید. امیدوارم که برنامه امروز رو هم به هر حال از دست نداده باشید، تونسته باشید بخشای زیادش رو شنیده باشید. آخرین برنامه امروز رو هم در روز سه‌شنبه براتون الان پخش میکنیم که موسیقی هست، قطعه بامدادی. اما من قبل از اون باتون خدافظی میکنم برای اینکه روی موسیقی دیگه نیام و روی اعصاب شما هم نباشم. توماج تاهباس.
اولین انتخابات نسبتاً آزاد تونس بعد از حکومت 23 ساله زین العابدین علی برگزار شد. تو همین روزهای گذشته حتماًم خبراشو زیاد شنیدید. من کلاً در مورد استفاده از کلمه آزاد یه مقداری البته وسواس دارم، ولی حالا که ناظرای بین‌المللی از انتخابات و نحوه برگزاریش تعریف و تمجید کردن، لابد میشه یه جوری به این انتخابات گفت انتخابات آزاد، حداقل در مقایسه با اون چیزی که تا حالا تو تونس بوده. حالا نه اگه آزاد آزاد، میشه گفت نسبتاً آزاد. حزب اسلامگرای نهضت هم از بقیه شدیداً جلو افتاد و در نتیجه میشه گفت اسلامگراها انتخابات رو یه جوری بردن و دولت بعد رو هم تشکیل میدن. تحلیل در این مورد و احتمالاً در این مورد یا شبیه این مورد رو تو رادیو فردا میشنوین و خواهید شنید. هر تحلیلی هم به هر حال به معنی این نیست که حتماً همینی میشه که اینا میگن یا همونی میشه که اونا میگن. تو همین مملکت ایران بیشتر از 30 سال پیش انقلاب شد. اول برای بازگشت انقلابیون به مملکت گل گذاشتن تو خیابونا، بعدش برای اعدامیای دست جمعی. حالا که صحبت از کشورهای عربی بعد از انقلاب شد، ظاهرا دولت موقت لیبی هم قرار چند همسری رو آزاد کنه. البته طبیعتاً چند همسری آقایون منظور دولت جدیده. لاس میل ای اونا نوچس از ال لبریخانو و ارکستر اندلوسیا ده تانگر.